به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز، محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بسیار خرسندیم از اینکه خدا توفیق این رو بهمون داد تا مجدداً بتونیم قسمتی از برنامه فرهنگ دینداری رو تقدیم نگاه پرمهر و ارزشمند شما عزیزان بکنیم. امیدواریم همونطوری که همیشه هدفمون بوده، این برنامه مثل برنامه‌های قبلی جوری باشه که هر اون چیزی که خود حضرت حجت در واقع صلاح میدونن بر زبانمون جاری و ساری بشه، بتونیم از اهل بیت بگیم و انشالله مهمتر از هر چیزی مورد توجه و رضایت خود حضرت ولیعصر قرار بگیره. هدفمون، آرزومون، دعای همیشگیمون فرج حضرت حجت هست. از اول برنامه انشالله این دعا رو خواهیم داشت و این رو هم ذکر بکنیم که طی دو ماه گذشته، یعنی محرم و صفری که حقیقتاً چشم روی هم گذاشتیم تموم شد، امیدواریم که این دعاها یک جورهای دیگه مورد قبول واقع شده باشه و هر چه زودتر انشالله شاهد ظهور حضرت حجت باشه. در خدمت کارشناس عزیز و محترم و دوست داشتنی و گرانقدرمون هستیم، استاد گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین رضایی قمی، و میخوایم گفتگومو رو آغاز بکنیم و مثل همیشه بسیار بیاموزیم و یاد بگیریم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی وقت بود ندیده بودیمتون، زیارتتون هم قبول باشه. خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، همچنین عرض ادب و احترام خدمت بینندگان بزرگوار و محترم، زیارت همه دوستانی که مشرف شدن تو ایام اربعین ان شاء الله قبول باشه و عزاداری های این دو ماهی که عرض تسلیت داشتن به محضر حضرت صدیقه مرضی سلام الله علیها که صاحب عزای محرم و صفر خود این بزرگوار بودن، ان شاء الله پذیرفته شده باشه توسط حضرت. و انشاءالله که این ماه ربیع که مناسبت‌های شادیش بیشتر از مناسبت‌های غمشه،
بله،
و دیگه از هشتم ربیع که شهادت حضرت عسکری علیه السلام هست که تمام بشه، دیگه خب وارد شادی‌های اهل بیت میشیم.
بله.
و در اوجش هم ولادت با سعادت و موفور و سرور حضرت پیغمبر اکرم و امام صادق علیه السلام. انشاءالله که این ایام هم ایام خوب و مبارکی باشه بر همه شیعیان امیرالمومنین.
انشاءالله
در خدمت شما هستیم.
زنده باشید، خدمت از ماست.
سلام.
آره میگم با هم وقتی خب داریم سیر میکنیم حدود دو سالی رو در محضر شما هستیم، هی تاریخ ها رو وقتی میگذرونیم هی با هم دیگه داریم میگیم خب مثلا چند روز دیگه اگه خاطر ماه رمضان، نیمه شعبان، محرم، و هی داره میره، هی داره میگذره حقیقتا. و یک چیزی الحمدلله به نظرم لطف خدا بوده و اون اینه که هنوز تا الان خدا خیلی بهمون محبت داشته که در خونه اهل بیت موندیم و ای کاش همچنان بمونه. من این رو به این دلیل تأکیدن گفتم که کم نشینم تو همین چند روز اخیر، تو همین دو ماه محرم و صفر، افرادی که تا پارسال پای روزه ها بودن، به هر دلیلی امسال دیگه نمیدونم نخواستن، نبودن، دیگه برگشتن اصلا. و خیلی من شخصا دارم میگم میترسم از اینکه خدا مبادا با همچین چیزی ما رو امتحان بکنه. لذا دوست داشتم که نتیجه گیری بعد از این دو ماه رو یه جورایی حواس جمعی تذکری اگر مد نظر باشه بهمون بگید که یکم دیگه به قول شما فراموش نکنیم دیگه که یا تموم شد خب دیگه حالا بریم ایام شادی. بله، اما این بهره هر رو چی جوری بتونیم ثبت کنیم؟
البته ایام شادی اهل بیت و ایام غمشون هر دوش برای ما مهمه.
احسن، دقیقا.
و ای چه بسا ما ایام شادی رو باید بیشتر قدر بدونیم. اقلایش اینه دیگه، یعنی ما ها یه ارتکاز ذهنی تو ذهنمون شکل گرفته که یعنی مثلا اگر ما روزه بگیریم ایام شهادت حضرات اهل بیت این حوائجمون داده میشه، مقبول واقع میشه، چون این عشق و گریه و احساس و اینها پشتش بیشتر.
دقیقا.
اما خب نه، واقعیت اینه که ایام سرور آل الله خیلی باید بیشتر اتفاقا ماها رو تحویل بگیرن. دقیقا. اگر ما پاسدار سرور اهل بیت بشیم. و خدا رو شکر من بعد از اربعین یه جایی منبر داشتم به رفقایی که خب تقریبا قالبشون هم مشرف شده بودن برگشته بودن، میگفتم آقا شکر این موقعیت فعلی که آقا اجداد ما، پدران ما چقدر اینها بندگان خدا از دار دنیا رفتند و نتونستن کربلا رو ببینن. وقت کربلا رفتن اصولا چقدر سخت بود، یعنی مسافرت چقدر سخت بود. مسافرت نمی رفتن مردم، یعنی وسائل رفت و آمد، شما حالا قبل از مباحث ماشین و اینها خودرو که حالا مگه چند سال فراگیر شده، قبلش مگه چند نفر داشتن؟ قبلتر از اون که پای پیاده می رفتن با مرکب های اون موقع با اسب و شتر و اینها. خب ببین آقا، این که اینقدر سفر راحت شده، به تب سفر برای کربلا، باز بودن راه، این علقه‌ای که بین دو تا کشور عراق و ایران هست، سابق بری که اینجوری نبوده، چقدر درگیری و جنگ و غیره و زالک، این واقعا میزبانی ویژه‌ای که عراقیان بزرگوار دارن انجام میدن، اینا همه شکرانه داره. چقدر ما باید خدا رو شکر کنی؟ آقا تو میتونی واسه 4 روز تمام مشاهد مشرفه عراق رو زیارت کنی؟ چه اینجوری بوده؟ چقدر تو این مسیر میمردن نمیرستن؟ چقدر اصلا پول نداشتن؟ یه روستا میدیدی یه کربلایی توشه، یه شهر میدیدی آقا چند تا کربلایی توشه. اینقدر آسان نبوده، برا همه مهیا نبوده، الحمدلله. حالا اونایی که با پرواز میرفتن مگه بالا چقدر طول میکشیده تا به نجف برسن و بعد حالا بقیه مشاهد رو، اونایی که حتی زمینی حالا میرفتند. یعنی میخوام بگم آقا این اتفاق عجیبیه که خدا تو عصر و دوران ما قرار داده که بسیاری از افراد میتوانند با هزینه کم مهمان عراقیای بزرگوار میشیم، میریم. یعنی اینایی که الان آقایون خانمایی که مشرف میشن میدونن عمده همه هزینه رفت و آمد از این کرایه ماشین هایی که تو اونجا پرداخت میشه، وگرنه خب قضا که مهیاس، جای اسکانم که برای دیگه مهم نیست، هر جا که خوابیدی و موکب ها. این اتفاقیه که خیلی باید بابتش ما شاکر باشیم و سرمایه داری. یعنی حالا اونایی که مشرف شدن یا اونایی که مشرف نشدن، تو این 2 ماه بالاخره حداقلش این بوده که افراد تو عاشورا تاسوعا تو مجلس رفتن، اقلش دیگه کف داستان اینه دیگه. حالا آمارهای متعددی هم سازمان تبلیغات ارائه شد که دیدم من آمارها رو که بالاخره رشد داشته، حضور تو جلسات آل الله، حضور پای منبر، حضور تو مداحیا و سینه زنی ها، اینا به تفکیک آمارش آمده بود که رشد داشته. خب این شکرانه داره، الحمدلله. شما ببینید مثلا تو این قصه زیارت اربعین، بعدش زیارت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام ده. یا زیارت اهل کربلا در روز شهادت پیغمبر اکرم بیان به نجف عرض تسلیت و تسلیت داشته باشن محضر حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. ببینید این فرهنگی که آقا خیلی رشد داره میکنه، اینا خیلی شکرانه داره. و الحق و الانصاف، آقا بدون تعارف، بدون هیچ نکته، آدم باید خوبی ها رو بگه انصافا. الحق و الانصاف، با اینکه امسال مشکلاتی بود، اما جاده ها، حالا من چون زمینی رفتم دارم میگم، به نسبت حتی پارسال چقدر خوب، چقدر نظم بخشی، چقدر تردد راحت تر شده.
خدا روشو خیلی راحت تر.
بحث گذرنامه، اون مشکلاتی که سالهای گذشته بود، بحث دینار چقدر گرون میشد، خب امسال یه کنترلی کرده، همین ارز رو که بنا شد به مسافرها بدن کنترل کرد بازار. بحث بلیط هواپیما کنترل شد،
تو اون البته هنوز بود، چون متاسفانه باز گفتن تا 4 تومن رفت، تا 17 تومن یک طرفه حتی مورد داشتیم، 8 تومن خیلی ها متاسفانه
خیلی
جای کار داره. آره. خوباره باز به قول شما،
یعنی الحق و الانصاف، بحث تردد ظاهرها، انصافا آقا یه فاصله چشمگیری با سال گذشته و سالهای قبل داشت و این خدا آقا اجرش بده. هر کسی که به این ساحت و به این دستگاه و به این مراسم داره کمک میکنه، خدا اجر دنیا و آخرت محسوس ملموس تو دنیا بفهمه این سر سفره اربعین نشسته. انصافا خیلی پدیده عجیبیه و انشاءالله که برقرار باشه، انشاءالله باز هم رشد بکنه، باز هم اتفاقات مبارک. آسان شدن این سفر برکت برای مملکته
واقعا. این نکته که شما فهمید برکتی که داره،
این که ما گاهی مواقع مثلا یه جلسه روزه میریم خودمون رو ایمن میکنیم، خودمون رو بیمه میکنیم، این بیمه مملکت ماست. روزه ابی عبدالله، سر سفره سید و شهدا، علم ابی عبدالله،
خود زیارت، واقعا
برقراری زیارت نسبت به سید و شهدا و بعد زیارت امام رضا علیه السلام، گفتن 8 میلیون زائر. خب آقا چیز پدیده است اینها دیگه، اصلا هم نمیشه قابل مقایسه نیست با کربلا. کربلا قصهش متفاوت و اینها نکات مبارکی بود که تو این ایام ما شنیدیم الحمدلله، بعضیش رو ملموس درک کردیم، بعضیش رو شنیدیم، بعضیش رو حسرت خوردیم و قبطه خوردیم، گفتیم کاش ما بودیم. این آقا اتفاقات خوبیه، خدا انشاءالله به همه توفیق بده، به همه اجر بده. دم همشون گرم که اینجوری زحمت کشیدند الحمدلله، و ما هم شاکر باشیم.
آفرین، شکرانه. به قول شما توی عتبه علوی آمار رسمی که اعلام کرد برای 28 سفر افرادی که اومدن نجف بالغ بر 4 میلیون و فکر کنم 2300 هزار نفر و جمعیت خیلی کثیری، بالاتر از هر چیزی به قول شما زیارت اربعین بود که کربلا اعلام شد، عتبه عباسی اعلام کرد 22 میلیون و خورده‌ای بود. و نکته جالب این بود که یک جوان خیلی خوش‌ذوق عراقی اومد و اینو ثبت کرد، گفت آقا ما 22 میلیون زائر رو در نظر می‌گیریم، ببینیم هزینه آبشون فقط چقدر. خود این بطری‌های آبی، لیوان‌های آبی که داشتن اونجا، حساب کرده بود اگر هر زائر روزانه 10 لیوان آب خورده باشه که چه بسا با توجه به گرما خیلی بیشتر بود، برای 10 روز زیارت اربعین به اون دینار عراق حساب کرده بود هزینه هر بطری آب رو، هر کارتون آب رو، و شده بود چیزی حدود 50 میلیون دلار، یعنی 60 میلیون دینار عراق شده بود تقریبا، یکم بیشتر، و این رو به دقیق حساب کرده بود چیزی حدود 50 میلیون دلار فقط هزینه آب، یعنی اصلا غذا و اینا رو وارد نشده بود. و خیلی عجیبه، یعنی من با یکی از دوستان که تو حوزه صنعتی خیلی بین المللی داره کار میکنه با قیمت‌های خیلی عجیب، وقتی بهش اینو میگفتم میگفت ببین شوخی نیستا، 50 میلیون دلار، گفتم ولی این اتفاق افتاده و کسی به قول شما اینو نمیبینه شاید ظاهری، و خیلی عجیبه، خیلی عجیبه،
خیلی عجیبه. آقا ما به نظرم نبا حساب بکنیم، نه
آره گاهی آقا اصلا به قول شما اینجوری نمیشه،
هرچند مشتمونه خرواره، ولی آقا کسی ببینه این صحنه رو، بلا یک کلیپ دیده باشه میفهمه که اون دست غیبی و دست الهی پشت این قصه است، و خدا رو باید بارها و بارها شکر کنیم که ما در این عصر، در این زمان الحمدلله داریم زندگی میکنیم. و اینقدر این تاکید رو ناملایمتی ها و اینا که داره همه رو ناامید میکنه خیلی بده. دیدم که آقای رئیس جمهور هم اشاره کردن تو این سخنرانی سازمان مللشون به بحث اربعین، چون آقا نمیدونم این رسانه ها نمیگذارن، آقا فیلترین نمیذاره که آقا این اتفاقی پدیده داره تو این عالم رخ میده، و این واقعا قولهای رسانه‌ای. حالا یه رئیس جمهوری بیاد اونجا تو تریبون اعلام بکنه یه بردی داشته باشه، و یعنی بهش پرداخته نمیشه یا یه عظمتی برای ساحت مقدس ابا عبدالله و شیعه امیرالمومنینه، که حالا انشاءالله خودشون، البته خود حضرات اهل بیت دارن عالم رو مدیریت میکنن، اینم مدیریت خواهد شد و انشاءالله که الحمدلله سر این شد.
الحمدلله، و الحمدلله همونجور که اشاره کردید برای مشهد هم خیلی داره اتفاقات، اصلا خیابون ها تو همین قم خیلی خلوت بود، اربعین، خب حالا ما خدا رو شکر کربلا بودیم، دوستانی که قم بودن میگفتن اصلا مشهود بود که چقدر خلوته، و تو قم آماری که اعلام شد چیزی حدود 600 هزار نفر گفتن از جمعیت 1.2 میلیون مثلا قم
اعلام
شد، یعنی از 40% آماری که رسمی اعلام میگفتن 40% از مثلا قم فقط رفته بود. و بعد مشهد هم همینطوری، یعنی اصلا باز میگم شهر خلوت بود واقعا، کسایی که توفیق داشتن و خدا رو شکر، یعنی ای کاش اینا بیشتر بشه که داره الحمدلله میشه. و البته چیزی که از قبل اربعین میگفتیم دیگه، ای کاش همه حواسشون باشه دیگه، تو تک تک این جمعیت نفر یک دعای فرج بکنن، انشالله این اتفاق زودتر رقم بخوره. دلیل این که رسیدم به اینجا این یه سوال بود که دیگه وارد بحث بشه. وقتی اسم بدعت میاد، موضوعی که ما راجع به شروع کردیم و داشتیم راجع به اون موضوع صحبت میکردیم، بدعت خیلی ها میگن خب آقا این که مثلا شما تا حالا مثلا میگم برفس چون شبهاتی که ایجاد میشه، این که آقا تا حالا نبوده این نوع زیارت مثلا مشهد، تا حالا ما ندیده بودیم پیاده روی، الان دارن میرن، آیا این رو هم ما میتونیم بدعت در نظر بگیریم؟ بدعت مثبت و منفی داره یا نداره؟ این رو یه کوچولو اشاره بفرمایید و دیگه بحثمون رو ادامه بدیم.
بدعت ناقه مثبت و منفی نداره، همش منفیه. یعنی شما یک امری رو به عنوان دین بخوای جا بزنی، مثبت نداره که. بله، تعبیری که خلیفه دوم اهل سنت داره، نعم البدعه، که این بدعت خوبیه نسبت به نماز تراویح داره ایشون. نه، بدعت که نعمه نداره که، بدعت بدعته، همش بدیه. شما یه امری رو که خدا نگفته داری به عنوان خدا داری به مردم ارائه میدی، نه این کار غلطیه، کار خلافیه. اما آیا این مناسک جدیدی که داره ایجاد میشه اینا بدعت یا نه؟ نه، بدعت نیست. چرا بدعت نیست؟
توصیه هایی بوده چه بسا که ماها شاید نادیده گرفته بود.
ما یه زیر ساختایی داریم. شما اگه از من بپرسید آقا اربعین پیاده روی اربعین به این شکل و شمائل از سراسر عراق، حالا شاه بیت این غزل نجف تا کربلاست، از سراسر عراق میاد به این شکل، حتی از نجف کربلا با این عظمت. سابق بر این بوده، میگم نه آقا 60 سال پیش قبلا اینجوری نبوده. 60 سال پیش خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما اسد محمود شاهرودی رحمت الله علیه که ظاهرا سبقه این قصه، حالا زیارت مخصوص ها رو خب افراد از نجف کربلا میمدن، سیره علما بوده، پیاده میمدن. خب ایشون اربعین رو یه مقداری جدیتر میگیرن و بالاخره با شاگرداشون میان و اینها، یواش 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 این زیارت اربعین اینجوری، خب زمان صدام ملعون این محدودیت ایجاد میشه، ولی بعد از این به درک رفتن ایشون و بعدم بالاخره اون قضایی که به ثبات رسید، کشور شما میبینید این حرکت ایجاد شد. آقا این بدعت یا نه؟ نه، ما روایت برای پیاده آمدن به زیارت حضرات اهل بیت عصمت و طهارت الی ماشاءالله داریم، به هر قدم هر گام چقدر ثواب داره، چقدر گناهان از انسان دور میشه، اینا خب زیاده. خب اینا هم همینه دیگه.
و اولش هم مثلا از پیاده روی به سمت خود مکه شروع شد.
بله.
و حالا من تازه عقب‌ترش رو برنمیگردم، ولی بارها ما چقدر داریم از امام حسن و امام حسین که همیشه پیاده میرفتن برای حج.
سیره خود حضرات بوده نسبت به پیاده رفتن به حج، زیارت پیغمبر یا مسائل دیگه، حتی زیارت ابی عبدالله. خب آقا اینقدر ماشیان مثلا با مش پیاده رفتن، این همه تو روایت داره، خب اینم یک شو آقا الا و بلا خب پیاده برن، این بساط چیه؟ خب اینم دیگه رونق گرفته دیگه، شما دوباره برو سراغ اطعام دادن، پذیرایی کردن، بانی شدن نسبت به زائرین اهل بیت عصمت و طهارت، این همه ما روایات داریم. یعنی در کلیت ساختار روایات ما اینها هست، اما با این تیپ با این سر و شکل خب نه نبوده. میگم باشه، اینا هیچ کدومش منافاتی با دستورات حضرات اهل بیت عصمت و طهارت نداره و یه چیز نوظهوری در اصل و اساسش نیست. بله تو حواشیش چرا 22 میلیون نفر بیان زیارت از نجف و کربلا، در بین راه اسکان پیدا کنن، در اینا بله، اینا چی داری نوظهوره و اینا هیچ کدوم به جای دین جا زده نشده.
درست آفه.
اینا همه جزء یا جزء دینه با یه شکل به شمایل دیگه، یا نه جزء اصول فطری بشر دیگه. آدم داره میاد این مسیر، این طریق. خب این همه افراد، آقا همه، یعنی اون کسی که داره یه موکب زده صبح تا شب داره خدمت میکنه با جون و دل، آدم رو حس میکنه این آدم با جون و دل داره از تو پذیرایی میکنه. این کارمند یه مجموعه نیست، این تکلیفش نیست، این بر خودش تکلیف کرده که آقا صبح بیاد جلو ماشینتو بگیر، التماست کن آقا بیا هم موکب، ما باید حتما بیای غذا بخوریم، بابا ما موکب قبلی خوردیم الان سیریم، نه باید حتما بیای. این با جون و دل داره میاد، این معلومه آقا همین هم ازش سوال بکنه خودشو بدهکار اهل بیت میدونه. یعنی میگه آقا ما سر صبح ما هر کاری هم بکنیم باز بدهکاری، حالا سر قضایای مختلف. حالا شما یه بحث معرفتی میخوایی مطرح کنی بگی نه آقا این آقا معرفت نسبت به اهل بیت نسبت به بله اینا رو دارم، ولی شما میگی آقا، میگه آقا من بچه‌ام شفا گرفته، من بچه دار نمیشدم امام حسین بچه بهم داده، من خونه نداشتم خونه من نمیم، یه بیماری فرزندم داشت، کلی این برامورد کردم الحمدلله به عنایت این موکب، به عنایت خود حضرت ابوالفضل، خود امام حسین، این حاجت رو گرفت. شروع میکنم برای توضیح دادم، میگه آقا من اگر همه روز سالم این کارو بکنم کم، یعنی حضرات اهل بیت عصمت و طهارت که زیر منت کسی نعوذ بالله نستجیر و بالله نمیمونن. بنابراین آقا این یه پدیده، یه پدیده فوق العاده است. منتهای مراتب بله، حالا بیان شبهه میکنه آقا یک مناسک جدیدی در، بله خب این مناسک جدید هر جاش منافات با روایات و دستور و عمل های فقهی ما داره، بسم الله بگید بگید. خب شما این گستره فضای اجتماعی ناخودآگاه انسان رو وادار میکنه به یک مطالبی. مثلا یه آقای آقا یه مسجدی مثلا میساختن، آقا چه من 200 متر بوده، 300 متر بوده، 400 متر بوده، 500 متر بوده، الان میبینه آقا با این رشد فزاینده جمعیت باید آقا مسجد. خب وقتی شما میخوای مسجد بزرگ بسازی باید یه فکرای دیگه رو در رابطه بکنی، یه ساختار دیگه‌ای باید براش انجام بدی. اینا طبیعت روزگاره و پیش میاد، برای همه پیش میاد، اینا هم هست. ولی شما بگی آقا مسجد سازی آقا یه همه دستور داریم، حالا این مدل شما چرا ساختی؟ و بالاخره با مسجد که مشکلی نداری، مسجد سازی هم که مورد تاکید، حالا این مدلی صدقه ای منه. این بدعت در دین نیست. ولی خب یه عده نمیتونن ساکت بشینن دیگه، یعنی نمیتونن ببینن این اتفاق و این عظمت واقعا فوق العاده است.
قرآن اشاره داره به این افرادی که وفی قلوبهم مرضون، به قول شما تکلیف روشنه دیگه، ولی دقیقا برای همین پرسیدم که تعریف بدعت یک بار مرور بشه بعد از وقفه‌ای که داشتیم و بینندگانمون نتونستن برنامه رو داشته باشن، گفتم یک تعریف دوباره مجدد مرور بشه و دیگه تخصصی تر باز ادامه بحث قبلی رو داشته باشیم. البته با یه فاصله کوتاهی اگه اجازه بفرمایید با اتاق فرمان همراه بشیم، نفسی تازه می‌کنیم و برمیگردیم.
من همونم، همیشه از خودم فراری، که جز شما نداره یاری. اگه منو نگی به یاد تو نبود خودت نرونم، بذار عاشقت بمونم، بذار تا نفس دارم از تو به خوبیات بخونم. رضای تو جانم فدا، باشم با تو خسته هم از دنیا، هدیم دورنگی ما، دلم میخواد که باشم با تو.
صلی الله علیک یا بقیت الله. توی همین جریانات موکب‌های اربعین مصاحبه‌ای بود آقایی که میگفتش که من ماشینم رو فروختم، تنها داراییم رو، تا بتونم خدمت بکنم برای امام حسین و این موکب رو داشته باشم. خیلی به این فکر میکردم که برای امام زمان چقدر حاضریم خرج بکنیم، لزوماً هم مالی نه، وقتی ما میگیم به ابی انت و امی و نفسی و مالی، چقدر حاضریم پای عمل هم این کار رو انجام بدیم. جریانات متفاوتی رو از تشرفات خدمت حضرت هم داریم که افرادی که ادعای این رو داشتن اما پای عمل که رسیده تنها گذاشتن حضرت. ای کاش که این ثبات قدم رو خدا نصیبمون بکنه تا آخر عمر، که بتونیم پای کار حضرت حجت بمونیم و انشالله که در رکاب حضرت حجت هم بتونیم زندگی بکنیم. ادامه بحث رو در محضر استاد گرانقدر رضای قمی هستیم و انشالله که بریم و ادامه بحثمون رو با ایشون دنبال بکنیم. بریم آقا ببینیم که بحث بدعت رو، بحث مواردی که مطرح میکردید به کجا میرسه. ما در خدمتیم.
یه جنبه از بدعت، بدعت‌های اعتقادیه.
بله.
آقا شما ببینید بدعت‌های اعتقادی اصولاً مسیر، گاهی مواقع مسیر بشر رو کج کرد. ما مثلا میگیم آقا اتفاق سقیفه، مثلا اتفاق نامبارکه، بعضی هم میگن آقا مگه میشه؟ ما میگیم آقا چرا نشه؟ شما در یه پازل کوچک چطور قائلی که میشه؟ مثلا همین الان سفر اربعین، خیلی ها مشرف شدن رفتن عراق، میگنن آقا مثلا عراق یه مقداری از لحاظ سیستم حمل و نقلی، جاده‌ای، شهری، یه مقدار آدم احساس میکنه آقا یه عقب موندگی داره. آقا چرا این عقب موندگی هست؟ آقا یه مقطعی هست صدام اینجا بوده، آقا اصلا رسیدگی نشده، جنگ، کلی جنگ ایجاد کرده، جنگ با ایران، جنگ با کویت، جنگ با آمریکا. و کشور داغونه، کشور عقب افتاده. خب مگه صدام کیه؟ یه آدم دیگه. چطور یه آدم یه کشور رو میتونه عقب افتاده بکنه؟ چطور شما مثلا قائلید که هیتلر میتونه دنیا رو به هم بریزه؟ جنگ به هم بریزه
با یک مثل 60 خورده ای سانت قد کل دنیا رو به هم بریزه؟
چطور این قبول داری دیگه؟
بله.
بعد قائل نیستی که یه نفر میتونه که سیستم یه دین رو بریزه، عاقبت به خیری یه عده رو در حاله از ابهام فرو ببره؟
تاریخ بشریت.
بعد نه یک سال، نه دو سال، نه اصلا چرا راه دور داریم میریم؟ آقا مگه این محمد ابن عبدالوهاب مالی چند سال پیشه؟ یه دفعه می‌بینید بعد 1200 سال از دین پیغمبر گذشته، حالا با همین دینی که به دست بعضیش به دست ما رسیده، بعضیش هم به دست بقیه رسیده، شما در همین دینی که ما معتقدیم یه عده انحراف درش ایجاد کردن. ما معتقدیم که آقا آنچه که به دست شیعه امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رسیده کاملا جامع کامل و اون اسلام واقعیه. حالا من نمیخوام وارد مباحث اعتقادی و اختلافی بشم، برنامه های دیگه الحمدلله شبکه داره، اینجا ما تو اون مقام نیستیم. اما شما ببینید آقا یه نفر بعد از 1200 سال میاد اصلا یه باب جدیدی تو همون دینی که ما میگیم انحراف درش ایجاد کرده، این انحراف رو دو چندان میکنه. بعد میرسه به اونجایی که مثلا یک نفر که تو این مسیر و پیرو این مکتب هست میگه من از اون موقعی که امام جماعت مسجد و نبی بودم و سالها می اتفاق افتاده یه سلام به پیغمبر نکردم.
عجب.
بنباز همینو میگه دیگه، میگه من یک سلام نکردم. آقا انحراف اعتقادی، انحراف اعتقادی یعنی این که تو دین مسیحیت ما معتقدیم آقا مسیحیت دین الهیه، پیروانش باید خداشناس بشن و خداپرست بشن. بعد میبینی به یه جایی میرسه که قائل به تثلیث میشن، میشن سه خدایی. یعنی همین دینی که بنا بوده افرادش رو متدین و معتقد به توحید بکنه میکنه مشرک.
دقیقاً.
پدر پسر روح القدس، این انحراف اعتقادی. خب اینا تو سطح کلانه اتفاقی که در دین مسیحیت افتاد، اتفاقی که در دین یهودیت افتاد، اتفاقی که در اسلام افتاد. بله این در سطح کلانه. گاهی مواقع ما بدعت تو فضای کوچکتر، فضای پدر و فرزندی، فضای شوهر و زنی، فضای رفاقت، فضای همکاری، گاهی موقع بدعت اعتقادی تو این بسترهای کوچیک داره اتفاق میفته. تو تعارفات ما میبینیم آقای حسینی اول خدا دوم شما.
عجب.
آقا آقای حسینی اول خدا دوم هم خدا. بعضی ها فکر میکنن این عدده را اگه کشش بدن درست میشه.
آره سوم هم خدا، حالا چهارم.
چهارم آقای حسینی. آقا ده هزارم هم بگی به آقای حسینی نمیرسه. اول خدا آخرم خدا، شما واسطه ای. ببین یعنی اون اتفاق اعتقادیه داره خودش رو نشون میده. به این آقا بگی خدا، میگه آقا ما مخلص خدا هم هستیم، توحید هر چی شما بگی، اشهد ان لا اله الا الله، قل لا اله الا الله تفله، او همه اینا رو هم بلده وا. اما ببینید تو بزنگاها اون نگاهه به خدا نیست که آقا خدا تو همه کاری، به خدا، به خود خودت قسم، تو اگه یه کاری رو نخوای بکنی نمی کنی، یه کاریو بخوای بکنی میکنی. خدا تو، من نمیتونم بگم تو نمیتوانی، تو نمیخواهی. گاهی موقع نمیخواد. خدا چرا به این بچه نمیدی؟ نمیخواد، فکر کاری نداره. زن بدون شوهر رو خدا بهش بچه داده.
یاد روایتی میافتم که شما چند بار اشاره میکردید، بارها از شما شنیدم، که خدا چه عطا بکنه چه نکنه باز جواده.
جواده دقیقا. و واقعا هم خداست. ولی نه، نگاه من این نیست دیگه، این همون ضعفای اعتقادی است. من هنوز درست نکردم این قصه ها رو برای خودم. تو زیارت میرم، زیارت ابی عبدالله، زیارت امام رضا علیه السلام، به قول استادمون میفرمودن که این که ما میریم زیارت امام رضا علیه السلام امام رضا رو نمیبینیم مشکل هم ماست. امام رضا هست، حی، حاضره. ما زیارت صرفا یه قبر نمیریم، ما زیارت کسی میریم که اعتقادمون رو دم در ورودی داریم میگیم که تو ما رو میبینی، مقام و جایگاه ما رو میبینی، جواب سلام ما رو میدی. ما زیارت این برای کی شما هم چه حرفی میتونی بزنیم؟ این جایگاه امامه، این اعتقادات. و خدا نمیگذره از اونهایی که اعتقادات مردم رو دستکاری میکنن. مثلا گاهی مواقع از یه نفر خوشمون میاد، یه جایگاهی بهش میدیم، جایگاهی در کنار معصوم. نه دیگه ببین، اصلا اینجوری نیست. رو هر کی میخواد باشه باشه. امام مفترض و طاعق قصهش با همه عالم فرق. بله ممکنه یه نفر سری تو سرا داشته باشه، بله قیمتیه، ارزشمنده، از رموز ده او سر جاش، ارادت تو هم سر جاش، اما حق نداری. اون معرفت است. این که تو زیارت جامعه ما 250 فراز از فضائل اهل بیت عصمت و طهارت عرض بکنیم، خطاب خودشون هم میگیم. بعد اون آخرا بگم چند تا فراز مونده به پایان زیارت، میگیم من جملت العارفین بهم و به حقه. من آقا جزء افرادی بشم، از زمره آدمایی بشم که شما رو بشناسم، شما رو بشناسم. به کمیون از زلال غیس، به واسطه شما باران رحمت میاد. اصلا غیس یعنی باران بدون تبعات، باران بدون خسارت. بله ما بارون هست میباره، یه دفعه یه شهر رو برمیداره میره، یه صد تو میشکنه. این جدیدنی اتفاق افتاد، خب شهر میره، مردم این باران، باران پر زحمت و پر درد سریه، کل خسارت. نه به کم یونزل الغیس، غیس یعنی باران به درد بخوره بدون آسیب، به واسطه شما باران رحمت میاد. به کم یمسک السما ان تقع علی الارض، به واسطه شما این آسمونه نمیاد بخوره تو زمین، همه چیز ثبات داره. بکن فتح الله و بکن یخته، از همه چیز شما شروع میشه، به شما ختم میشه. شما اصل خیرید، معدن خیرید، فرع خیرید، مأوای خیرید. وقتی این زیارت جامعه رو دارم با دقت بخونه، خدا این همه فضایل. بله وقت اون دیگه کسی نمیتونه بدعت تو اعتقادات تو ایجاد بکنه که بیاد یه نکتهی بگی در رابطه با امام حسین، تو بگی یعنی چه ربطی داره؟ چرا حضرت کربلا رفت؟ میتونه جای دیگه بره. ببین فعل امام رو تو نمیخواد توجیه بکنی، اصلا هر کاری که کرده با بذار رو چشمت. این کارا ماست که تحلیل داره، چرا رو اومدی، چرا نیومدی، چرا دیر اومدی، چرا زود اومدی، چرا با این کت اومدی، چرا با اون کت قبلی نیومدی، چرا اینا مال من و شماست. فعل امام هر کاری کرده همین حجت، همین درست رو سر ما جا داره. آقا رفته کربلا به ما میشه، ربطی نداره. نه ما با اصلا جو فلسفه خیلی از آقا قربونت برم، فعل امام 2000 گوشه داره که ما یکیش هم نمیفهمیم. دلائلشو من چه میدونم؟
چه اصراریه که حتما باید ببینم چرا، چگونه، چطور.
این
بابا
این چرا و چگونه جالبه که هرچی هم که شما وارد چانه زنی میشی اوضاع بدتر میشه. یعنی این کلافه رو فقط یه قشنگ کلاف بسته از خوشگل شیک، این رجاش قشنگ دوره، اینو بازش میکنی، سر کلاف رو گم میکنی، این نخواب هم میگوره، اصلا یه فاجعه ایجاد میکنی، نمیتونی ببندیش، بذار اولش بکنه. این هم ذهنت دقیقا باشه همین کار داریم. فعل امام حجته، بله دلیل داره، مطالب تو روایات ما آمده، بیان شده، علما زحمت کشیدن، اما آخرش بدون آقا امام حسن باید صلح کنه، سید الشهدا باید بجنگه. اگر به این نتیجه رسیدیم و سر سفره بعضی ها نشستیم که خودشون منحرف اعتقادی هم و این انحراف رو در دیگران هم دارن ایجاد میکنن، حواسمون بود این علم رو داری از کجا میگیری؟ این که میفرماد شما نکته ای که دارید میگیرید بگردید از عالم ربانی بپرسید، یعنی چی؟ هم عالم است هم ربانی است. آقا اهل معرفت نسبت به قبر و قیامته، هر حرفی رو نمیزنه، هر نکته ای رو نمیگه، هر توجیهی رو بیان نمیکنه. این بدعت‌های اعتقادی خیلی باید حواسمون جمع باشه. دارم عرض میکنم بیا، حالا بودن افرادی که مثل آقایونی که حالا اومدن یه حرفایی میزنند در رابطه امام زمان و در رابطه حالا اسمشون هم نمیخوایم بیاریم، که دوستان ما الحمدلله رب العالمین اومده بودن امسال برای مناظره، کار به جایی رسید، کل این موکب اینها
دقیقاً اتفاق خیلی مثبت. من تو همین برنامه قبل از اربعین این تذکر رو دادم، گفتم حواست، چون موکب فکرام عمود 500 خورده ای بود دیگه به این اسم، بله. ولی خدا رو شکر شنیدم امسال
بله.
جمعش
خب
کرده.
رفقا خیلی زحمت کشیدن، یعنی آقا مباحثه کنیم، آقا بشه حرفتو بزن، اشکال نداره، ما اهل گفتگوییم. آقای حسینی هیچ مکتبی، هیچ مذهبی، هیچ دینی، هیچ فرقه ای به اندازه ما استدلال نداره.
احسن.
دست ما پره به برکت اهل بیت.
دقیقاً.
آقا میشه حرف بزنیم. میشینیم حرف بزنیم. آقا گفتگو میکنیم. با بیگی رو به بند و اینا نمیشینیم گفت. بله یه موقع میبینی طرف یا صدها چراغ دارد و بیراه میرود. بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. داری برات میگیم دیگه، تو زیر بار نمیری، داری دو دوتا رو دارم میگم چهار تاست، تو میگی نه سه تاست. خب آقا هر چی دارم برات استدلال میکنم نمیخواد بفهم،
تو بمون رو همون سه تا،
تو تصورت اینه چیکارت کنم دیگه. اما ببین با استدلال حرف بزنیم. میگم الان رفقا الحمدلله حضور داشتن، رفتن جایی مختلف. آقا مراقب انحرافات اعتقادی باشی. یه عده تو طول تاریخ اومدن با بهائیت تو همین شیعه انحراف ایجاد کردن، یه عده اومدن با بابیت انحراف ایجاد
کردن،
یه عده آمدن انحرافاتی. آقا مگه ما کم داشتیم انحرافات تو مذهبمون؟ آقا داشتیم. تا مراقب باشیم مسیر رو بشناس. چقدر بزرگان آمدند هزینه کردن نکته مطلب. من یه مسجدی تو بهبودی منبر می‌رفتم، مسجد قدیمی و خیلی هم مسجد خوبی بود، الحق و الانصاف الهاز معماری. امام جماعتش برای من توضیح میداد، میگفت اینجا رو چند تا تاجر یزدی،
بله،
زمان 60 سال پیش، زمانی که حالا یه مقداری مثلا بهاییت داشتن اینجا تبلیغ میکردن، دو تو همین منطقه هم بودن، میان این مسجد رو میسازن، این مسجد میشه پایگاه، پایگاه مبارزه با این آدم های منحرف. و می فرمود چقدر از اون مقطع چقدر آدم ها نجات پیدا کردن به وسط این مسجد
احسن.
و تبلیغاتی که توی این مسجد صورت می گرفت، که حالا یه تابلوی در حضرت حضرت بقیت الله اونجا زده بودن، می گفتن بازسازیش کردن، نوسازی کردن، دوباره اون تابلو رو ایجاد کردن. می خوام بگم چی؟ می خوام بگم انحراف اعتقادی و بدعت اعتقادی تو طول تو زمان خود اهل بیت بوده. در زمان حیات حضرات اهل بیت عصمت و طهارت افراد می اومدن، آقا انحراف چه؟ تو اصحاب حضرت بودن، تو امامزادگان بودن، حالا بخوایم وارد فرق و مذاهب بشیم، بودن آقا، می اومدن انحراف ایجاد میکردن، مورد لعن حضرات اهل بیت عصمت و طهارت علی ابن ابی حمزه بطائنی مورد لعن واقع میشه. الان هم از تموم نمیشه.
دقیقا.
ولی مراقب باید
و چه بسه تو دوره آخر زمان یکم بیشتر و سخته.
بله. و دیگه سره رو از ناصره تشخیصش خیلی سخته. فلسا بدعتهای اعتقادی جزء سخت‌ترین اتفاقاتیه که داره تو عصر و دوران ما میفته. تو کلانش رو عرض کردم، تو جزئیاتش هم یک دو تا مثال زدم. اینا رو خیلی مراقب باشید، به بچه هامون درس توحید، درس نبوت، درس امامت بدیم. داری وارد میشی عتبه رو ببوس. اینجا و مختلف الملائکه است، ملائکه دائما در حال رفت آمد. من نمیبینم، آرمان هم ولی خیلی هم میبینم، دارم میبینم. این امیرالمومنین که اومدیم الان بابا زیارتش، زنده است، داره امیری میکنه در عالم.
خانه پدری، تعبیر زیبایی که خیلی ها دارن، خدا رو شکر مثل حرم امیرالمومنین.
این ای پدره ابابا هذه الامه، انا و علی ابابا هذه الامه. من امیرالمومنین پدری، دیدن پدرت، گوش به فرمان پدر، کمر بسته محضر پدر. وقتی دیگه تو دیگه تو این حرم دیگه پشت تو به ذریح نمی کنی سلفی بگیری،
آفرین آفرین،
یا پشت به حرم وا نمیسی، خب یه عکس از ما بگیر، یا محضر حضرت سر به زیری.
دقیقا فکر کن
آداب زیارت،
این که امام اگر الان جلوت بود که هست، آیا تو میرفتی میگفتی امام یه لحظه ببخشید وایسا من پشت بکنم سلف؟ آقا کاش اینا رو
لا ترفع و اصوات کن پیش پیغمبر، حق نداری صدا تو بلند کنی پیش امیرالمومنین، همینجوره پیش اهل بیت هم میگه قبر امام سیم با معرفت زیارت کن. آقا 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 محضر امام، بچه تو دیگه پاشو نمیگیری بدیش بالا، محضر امام. اینا معرفت است، اینا اون ریشش تو اعتقاداته، اعتقادات هم نم نمی کشه. وقت پشت به امام نماز نمی خونم، حواسم هست. اگر من این ریشه اعتقادی رو تو زندگیم ایجاد کردم، مبتلای به بدعت نشدم، وقت می بینی که یه آثار و برکات زیادی داره، هم می تونی منتقل کنی، هم قرص ویستدی کسی با دو چوبه نمی تونی تو رو تکونت بده. شاله که همه مراقب باشیم دیگه. پس یکی از بدعت‌ها بدعت اعتقادیه. حالا عرض میکنیم بدعت‌های دیگر رو.
و یکی از چیزهایی که در خلال صحبتاتون خیلی برام مرور میشد این عبارت بود از ته دل، اونم میگه الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمة المعصومین صلوات الله علیهم اجمعین. یاد یک روایت افتادم از امام صادق صلوات الله علیه که ایشون فرمود تمام خیر ما ائمه ایم و هر اون چیزی که از خیر و از خوبی ها شما میبینید و مشاهده میکنید همه شاخ و برگهایی که از ما اهل بیت داره در واقع متشعشع میشه. مثال که یکی از حالا بزرگان میزد توی منبرهاشون همین بود که آقا امیرالمؤمنین خوب نبود چون نماز میخوند، نماز خوبه چون فعل امیرالمؤمنینه. این رو اگر بشناسیم و بدونیم، به قول شما دیگه یه دوزی نمیگیم که آقا پس صلح خوبه یا بده، پس حرکت حضرت سید و شهدا خوبه. این یه نکته که حالا در مقابلش خب حضرت امام صادق صلی الله علیه داشتن و دارن تو اون روایت که در واقع تمام شر هم خب از دشمنهای اهل بیت. این نکته خیلی واقعا مهمه. و مثالی هم که تو صحبتتون اشاره شد، مصداق بارز اون امام شناسی و اون در واقع باور به فعل امام، دقیقاً جریان صلح امام حسن مجتبی است که یک امتحان خیلی بزرگه.
خیلی باختن.
دقیقاً در حالی که پیامبر اشاره داشتن از قبل که حسن و حسین سید و شباب اهل جنه و امامان این امتن قیامن او قعودا، یعنی چه بشینن و چه بلندشن، چه حرکتی باشه چه نشه. پس این نکته خیلی مهمه که آقا امام حسن چه میجنگید امام بود و هست و چه بشینه و صلح بکنه ظاهر، و اینا رو به قول شما نمیدونیم. و روایت دیگه‌ای که خیلی برای خودم خاص و جذاب بود این بود که در آخرین روز در واقع زندگی وجود نازنین حضرت رسول، میکائیل و اگه اشتباه نکنم اسرافیل نازل میشن به همراه طبقی که توش 12 تومار مهرموم شده بوده، و این رو میکائیل به حضرت رسول میفرماید که این مهرموم از جانب خود حضرت حق هست، این رو به امیرالمؤمنین یعنی وصی خودتون بدید. این دستوراتیه که برای هر کدوم از این
حدیث
آره حجت اومده که آقا فعلشون، دستوری که خدا بهشون داده باید چیکار بکنه، که اونجا میکائیل میگن که به پیامبر میگن که به امیرالمومنین بفرمایید که الان برای خودشون رو ببینن که ماجرای هتک حرمت و غیره و ازاله اینها رو اونجا میبینن امیرالمومنین. و این نکته خیلی مهمه که آقا پس اگر امام هر فعلی انجام میده، اگر باور به خدا داری، ادعای خداشناسی میشه. این نکته است، اینه که امام یعنی تمام فعل خدا رو داره انجام میده. این نکته مهمه. خیلی صحبتاتون میگم هم اینا رو برام مرور کرد و این اتفاقات جذابی که بود. خیلی ممنونم، خیلی لذت بردیم. دعا بفرمایید.
خدا انشالله معرفت نسبت به اهل بیت رو به ما عنایت کنه.
الهی آمین. خیلی ممنونم، متشکرم. خیلی ممنونم که ما رو همراهی میکنید. میگیم ایام بریم میریم وارد شادی میشیم، 17 ربیع که دیگه اوج این شادی ولادت با سعادت حضرت رسول و حضرت امام جعفر صادق رئیس مذهب اون. اما خودمونیم خیلی وقته یه غمی ته دلمون حد اقل هست. شاید یه جاهایی کم کاری میکنم، خودم رو میگم، اما باز این غمه هست، یکم بهش فکر میکنم میاد بالا. و اون غم دوری از حضرت حجت و اون غم کم سعادتی عدم دیداره روی ماه مهدی فاطمه است. عرض بکنیم دیگه یا فرج الله، خیلی دلمون تنگه. سعی میکنیم براتون دعا بکنیم، سعی میکنیم وسط همه گیر و گرفتاری ها یادمون نره که شما چقدر مظلومید، شما چقدر تنهایید. گاهی اوقات فکر کردن به بعضی از عبارات زیاراتی که منصوب به حضرت صاحب الزمان هست دل آدم رو به درد میاره. اون وریدن یا اون ترد شده اصلا تصورش سخته. اینکه حجت خدا باید به این شکل باشه و ما شاید داریم کمکاری میکنیم، که نه، قطعا این کمکاری از جانب من حقیر وجود داره. و یا فرج الله، ما خیلی 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 توی این دو ماه دعا کردیم برای فرج شما، خیلی از خدا خواستیم بعد از اشک بر سید الشهدا که انشالله به حق حضرت زینب، به حق مصیبت هایی وارد شده بر حضرت زینب، خدا فرج شما رو برسونه. و این بار هم شما رو میخواییم قسم بدیم به پدرتون حضرت امیرالمؤمنین و عرض بکنیم که باید علی برای ظهورت دعا کند. حرف پدر به روی پسر میکند اثر. یا آلی و به حق علی عجل ولی یکی الفرج. به امید دیدار یا علی مدد.
اللهم کل علی جل حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا الصام وفي كل الصام دليلا وعينا حتى تسكن أربك وتمتع رحمتك يا